همونطور که شما فرمودید ما تقریبا دو هفته معاملاتی مثبت رو، حالا یه هفته نیمه تعطیل که در آخرین روزهای معاملاتی هستیم و هفته گذشته رو در مجموع برای شاخص و نمادهای شاخص ساز مثبت داشتیم و طبیعی بود که به هر حال بعد از یه رشد دو سه روز مثبت 5% و 10% و 20%، حالا بالاخره برخی فروشنده باشن، دو سه روز تعطیلی رو در پیش رو داریم. معمولا به قول شما به صورت سنتی ما در چهارشنبه یه مقدار عرضه رو داریم، ضمن اینکه دیروز و پیروز هم ما روند مثبتی رو برای شاخص سازها داشتیم. در مجموع فکر می‌کنم حال احوال بازار سرمایه یه مقدار رو به تعادل گذاشته.
درست.
و خوشبختانه حجم ارزش معاملات هم تا حدودی نسبت به یکی دو ماه قبل‌تر تا حدودی قابل قبول هست. اما نکته قابل توجه در موضوع بازار همینه که ما نمازهای کوچک و متوسط رو کماکان قفل شده در صفحه فروش داریم،
حتی تعدادشون رو به کاهشه ولی البته هنوز در بازار وجود دارن.
بله البته مثلا امروز آقای فاکتور 48 نماد مشمول گره معاملاتی شدن. سوالی که میتونیم از مشخصا متولیان بازار سرمایه سازمان بورس بپرسیم اینه که آقا این دستورالعمل گره معاملاتی که سالیان سال در بازار سرمایه هست چیز جدید اختراع جدیدی نیست؟ از طرف دیگه خب وقتی یه نمادی یه هفته دو هفته قفل در صفحه فروش حجم مبنا رو پر نمی‌کنه باید مشمول گره بشه. چطوری که ما 4 ماه همه رو با حساب خود تو صفحه فروش نگه داشتیم و می‌ذاریم بعد از 4 ماه میام مشمول گره می‌کنیم، گره‌هایی هم که می‌دونید که همین افتاش هم کوچیک نیست. ما نماد
دفعه قبل اگر یادت باشه عزیزان صحبت شد که تقاضای فعالین بازار بوده که این گره اتفاق نیفته، دستورالعملش در رابطه با برخی از این شاخص‌های قفل شده. من دلم می‌خواست حداقل اسامی این متقاضیان رو هم اعلام می‌کردن چه اتفاقی افتاده. یه نکته دیگه ای هم امروز از سازمان بورس داشتیم در رابطه با بحث انتشار شفاف صورت‌های مالی. فکر می‌کنید این اتفاق چه تأثیر رو بازار بذاره و از نظر خودت اتفاق خوبی هست یا نه؟
این یکی فعالان بورس که داره مجاب میگه بیاید
آیا عزیزان صدا قطع و وصل میشه الان؟ بله اگر میشه دوباره این دوتا جمله تو بگی.
اتفاقا آقای پاکزادین خواسته دقیق همه فعالان بازار سرمایه است که سازمان بورسی که خودش متولی این هستش که به همه شرکت ها میگه اطلاعاتتون رو بیاید سریع شفاف در کدال منتشر کنید، چرا خودش تا الان این کار انجام نمیده؟ به نظر میرسی یه انقلابی در شفافیت بازار سرمایه به وقوع بپیونده. با این کار هرچند که آقای دهخوان دهنوی گفتن که ما این کار رو انجام میدیم ولی به لحاظ قانونی ملزم به این کار نیستیم. حالا باید وایسیم ببینیم وعده‌ای که بارها و بارها رئیسای قبلی
داده شده ولی اجرا نشده
اتفاق میفته یا نه.
انشالله که بازار بتونه روی خوشش هم نشون بده به سهامداران. ممنون، آرزو موفقیت میکنم برای
ممنون، خدا نگهدار.
سپاسگزارم شما آقای حاجی من، کارشناس محترم بازار سرمایه. اما ساعت 10:33 اینجا نمودار. تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله رو بشنوید. قرار خبرها رو با شما مرور کنیم جناب پاکزاد. واریز یارانه نقدی خرداد ماه خبر بله. روشنیه دیگه.
بله، سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده که ساعت 24 روز 20 خرداد ماه یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز میشه. انشالله به نقطه‌ای برسیم که نیازی به پرداخت حتی انشالله. یک ریال از این یارانه های نقدی
من
نداشته باشیم.
منم داشتم به
همین
فکر میکردم. اما ثبت نام جدید مسکن ملی از امروز آغاز میشود.
بله، این خبر هم خبر خوبیه. چهارمین مرحله ثبت نام جدید اقدام ملی مسکن رو از امروز 19 خرداد ما ساعت 12 اگر درست خونده باشم شاهد خواهیم بود که در 240 شهر کشور انجام میشه. آخرین آمارها نشون میده که از ثبت نام های قبلی حدود 1,600,000 نفر ثبت نام کننده، حدود 460,000 نفرشون واجد شرایط شناخته شده بودن و در پروژه قرار گرفتن. انشالله امروز هم بتونن در این 240 شهر هرچه سریعتر ثبت نام ها رو انجام بدن و افراد واجد شرایط بتونن از خدمات این طرح به موقع برخوردار بشن. شاهد باشیم که به موقع هم به نتیجه میرسه، مثل مسکن مهر طولانی مدت نشه و فرسایشی نشه. انشالله
اما خب تیتر خبر بعدی فراخوان تاسیس شرکت‌های کارگزاری است. می‌خوام خواهش کنم یه توضیح کوچیکم در مورد شرکت‌های کارگزاری بفرمایید برای عزیزانم.
خواهش می‌کنم. شرکت‌های کارگزاری در واقع پل ارتباطی بین سهامداران و بازار سرمایه محسوب میشن. خرید و فروش ثبت و شرکت‌های کارگزاری هستن که در اختیار سهامداران و بازار سرمایه قرار میدن و در سال‌های گذشته تعداد محدودی، حالا عدد دقیقش رو الان خاطرم نیست، شاید زیر 100 کارگزاری رو اجازه فعالیت در کشور داده بودن. این انحصار به نوعی با این مصوبه جدید داره برداشته میشه. انشالله شاهد باشیم که کارگزاری ها با توانمندی بیشتر خدمات متنوع تری بتونن به خدمات بپردازن و مردمی که و جمعیتی که الان حدود 50 میلیون نفر شدن در جمع سهامداران بازار سرمایه بتونن از این خدمات استفاده بکنن. سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرده فراخوانی برای صدور مجوز تأسیس شرکت های کارگزاری صادر کرده و کلیه متقاضیان شرکت ها تأسیس شرکت کارگزاری میتونن که درخواست های خودشون بر اساس دستورالعمل به سازمان بورس ارائه بکنن و انشالله که بتونن کارگزاری
یعنی مردم به کمک بکنن. خودشون میرن با شرکت های کارگزاری بیرن.
در واقع کسانی که الان این توانمندی رو دارن که مثل اگر خاطرت باشه آیه همایی، ما در دهه 70 اواخر دهه 70 اواسط دهه 80 شاهد شکل‌گیری بانک‌های خصوصی در کشور بودیم. گسترش و تنوع خدمات بانک های خصوصی رو در کشور داشتیم. البته انحرافاتی هم در نهایت اتفاق افتاد که باید اصلاح بکنیم، ولی واقعیتش اینه که توسعه خدمات کارگزاری میتونه به نفع سهامداران بازار باشه.
بسیار در مورد خبر ترخیص 1,000,000 تن کالای اساسی با مصوبه فوری مجلس بفرمایید.
یه توضیح قبلش بدم، در هفته‌های گذشته عنوان میشد در رابطه با ورود کالاهای اساسی به بازار و ترخیص اون از گمرکات تعلل‌هایی صورت داره میگیره به عمد و عنوان میکردن که دارن تلاش میکنن به نوعی احتکار رو در گمرکات رقم بزنن. معاون گمرک ایران اعلام کرده این اتفاق اگر هم رخ داده باشه در نهایت شامل 5% از مجموع کالاهایی میشه که در فضای گمرکات کشور دپو شدند و با مصوبه فوری که داره ابلاغ میشه ما شاهد ترخیص بالغ بر 1,000,000 تن کالای اساسی در روزهای آینده و ورود اونها به بازار خواهیم بود. ایشون اشاره کرده که آخرین مصوبه سران قوا مبنی بر کلم یکون تلقی کردن برخی از دستورالعمل‌های ترخیص کالا در سال 99 و عدم ابلاغ اون به گمرک باعث این تعلل شده که انشالله این برطرف میشه.
انشالله. قبل از اینکه خبر بعدی رو بخوام شما توضیح بدید بگم که تایید کننده محترم خانم حسین علی تذکر دادن اگر سامانه پیامکیمون قطع، اگر ما پیامی نمیخونیم از شما عذرخواهی میکنیم. شنوندگان عزیز انشاءالله به وقتش دوباره رسیدگی خواهد شد به پیامهای شما. اما خواسته کارگران از رئیس جمهور آینده چیست؟ چی میتونن بخوان آقای پاکزاد؟
جمله جالبیه. من از رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، البته به عنوان نماینده کل کارگران کشور، به نوعی این دغدغه رو دارن مطرح میکنن چون سالها داره مطرح میشه. آقای تاجیک اشاره کرده که آنچه که به عنوان مطالبه جامعه کارگری از رئیس جمهور 13 پررنگتر و اولویت بیشتری داره امنیت شغلیه و اشاره میکنن که قراردادهای موقت کار و شرایطی که تحمیل میکنه به جامعه کارگری بازدهی کار رو کاهش میده، برخلاف ارزیابی هایی که عنوان میکنن اگر این قراردادها دائمی باشه کارگرا بازدهیشون کاهش پیدا میکنه. و اشاره کردن که تقاضای جامعه کارگری اینه که بتونن تو این زمینه و امنیت شغلی توجه بیشتری از سوی رئیس جمهور 13 صورت بگیره. بحث معیشت، حذف شرکت‌های پیمانکاری کارگری، بهبود وضعیت مستمری بگیران هم از اولویت‌هایی که این جامعه درخواست دارن که در دولت 13 مد نظر قرار بگیره.
انشالله. آخرین خبر، خب خبر خوبی نیست، احتمال خاموشی باز در هفته آینده در مورد فقط تهران یا همه شهرهاست دیگه.
ظاهرا در مجموعه کشور سخنگوی صنعت برق جناب آقای رجبی مشهدی اعلام کردن با توجه به اوجگیری گرما از هفته آینده احتمال میره که ما یک رکورد شکنی در مصرف برق در کشور داشته باشیم و ایشون اشاره کردن که این رکورد به حدود 60,000 مگاوات میرسه که بی سابقه است و به همین دلیل به خاطر فشاری که به شبکه وارد میشه احتمال افزایش خاموشی ها رو در هفته آینده پیش رو داریم که انشالله البته اتفاق نیفته. خودمون حواسمون به هم دیگه باشه.
برای همین الان اگه لامپی هست که اضافه است خاموش کنیم اتفاق بهتر خواهد افتاد. خیلی ممنونم جناب پاکزاد. میخوایم بریم گزارش نوید دانشور رو بشنویم در مورد موضوع برنامه. خب پرسیدیم انتظار از رئیس جمهور چیست در حوزه معیشت و مواد غذایی و کنترل قیمت ها، همه انتظاراتی دارن. پیامک ها هم خب نتونستیم بخونیم، بریم ببینیم شاید انتظار ما بین انتظارات عزیزانی که گفتگو کردن با نوید دانشور باشه.
امکان خرید همه مواد غذایی پروتئینی رو دارین؟ جیبتون جواب میده به قول معروف؟
اونجور که با قول معروف آدم بتونه تمام مایحتاج پروتئینیش رو فراهم کنه برای کل ماه واقعا نمیشه. حالا باید یه مقدار برنامه‌ریزی کرد که حالا در یه مواقعی قول معروف بشه استفاده کرد.
مثلا میون مواد گوشتی پروتئینی کدام از همه دشوارتره؟
والا خب گوشت به خاطر گرونی و ماهی، ولی حالا مرغ یه مقدار از نظر قیمتی پایین تره، ولی اونجور که قبلا میشد حالا در ماه چند بار این چیزای گوشتی رو خورد، الان خب مجبوریم که دفعاتش رو کمتر کنیم دیگه.
مسئله پروتئینی هست، گوشت و مرغ و ماهی و اینا. ما که یه موقعی جزء قشر متوسط بودیم، الان احساس ضعف شدید میکنیم. من خودم یه مهندس عالی رتبه بازنشستم، الان وقتی نگاه میکنیم به قولش وقت آدم میره گوش بخره تنش میلرزه. یه درصد قابل توجهی از مردم این فشار رو احساس میکنن. واقعیتش اینه که میری دوتا ماهی بخری، خدا تومن پولشه، یک کیلو گوش یه زیر 140-150 تومن نیست. تازه اگه بخوای مثلا یه مقداری سفارشی و لاکچری بخری که ما حالا اون چیزا حالا نیستیم، مطمئن باشون بالای 200.
فکر میکنین اون مسئولی که میخواد به این قضیه رسیدگی کنه چه کار باید بکنه؟
حالا به نظر من یه مدار برنامه‌ریزی و مدیریت، به نظر من اگه مدیریت بهتر باشه تهیهش برای مردم راحت تره.
یه فکر پویا، فکر زنده که بتونه مشکلی رو از سر راه مردم باز کنه. الان متأسفانه اینطوری نیست.
به نظر من حالا درسته این نهادهای دامی حالا یه مقدار به تحریم شاید مربوط باشه، ولی به نظر من نداشتن مدیریت درست تو این قضیه مشکلاتی رو برای مردم به وجود آورد. مدیریت اگر تو این زمینه بهتر بود، مردم هم راحت‌تر به مایحتاجشون می‌رسیدن.
این چرخه تأمین مایحتاج پروتئینی، حالا چه می‌خواد مرغ باشه، چه ماهی باشه، چه گوشت باشه، انواع اقسام حالا واکسنشه، نهادهای دامیشه، نمیدونم چیزهای مختلفی که بخشش وارداتیه بخشش داخلیه، مصرف روزانه کشتر مشخصه، اون وزارتخونه یا اون نهاده که قرار نظارت کنه یا اجرا کنه میاد یا آقا مثلا مرغ ما در ماه فرضاً 500 تن تو تهران چیز داره، اینو برنامه‌ریزی کنه آقا چند تا مرغ داریم در صد استان تهران یا استانهای معین، اینا رو با هم هماهنگ کردن. اصلا مدیریت یعنی همین، مدیریت یعنی تو مشکلات بتونی راه حل بدی.
ناگفته ماند که شما بخواید اشاره کنید به عنوان انتظار از من.
بله والا ببینید الان شما اگه مراجعه کنید به مثلا دامدارا میگن دیگه اصلا برای ما نمیصرفه، یعنی اینقدر نهادهای دامی گرون شده که ما اصلا دیگه اون به قول معروف سودی که باید میکردیم اصلا دیگه نیست، خیلی زور بزنیم سر به سر میشه. این زنجیروار همینجوری مشکلات از اونجا هستش تا میاد به ما مصرف کننده میرسه، ما این مشکلات رو باید تحمل کنیم، ما این سختی ها رو باید بکشیم. خب اگر از اول اون برای همون دامدار نهادها ارزون به دستشون برسه، یه سری امکاناتی براشون گذاشته بشه، خب برای اونم میصرفه، برای قصاب میصرفه، برای ما هم ارزون تر تموم میشه. این مشکلات رو ما داریم و به نظر من تو تهیه توزیع اینا همشون مدیریت باید و نظارت، همه اینا وقتی که با هم باشه مردم به مایحتاجشون به نظر من بهتر میرسن.
مطالبات مردم در گفتگو با نوید دانشور، بخشی از مردم رو شنیدیم. خب من خودم دیروز جناب پاکزاد شاهد بودم، یک کارگری با من حرف میزد، میگفت من فقط یه خواهش دارم از مسئولمون که مثل یک کارگر حقوق بگیره یک چند ماه، مثل اون نصفی از حقوقش رو بده به یک خونه استیجاری و با بقیهش هم زندگی کنه تا بفهمه که ما چی میخوام، چون خودش بهتر از ما میدونه.
در واقع درک مستقیم داشته باشه از وضعیت معاش طبقات پایین. حالا انشالله که این درک وجود داشته باشه و بتونیم مدیریت بکنیم. به هر صورت مشکلاتی که در دهه گذشته شاهدش بودیم، بخشش ناشی از سوء مدیریت، بخشش هم ناشی از تحریم هایی که متاسفانه ظالمانه به کشور ما تحمیل شده.
بریم حرفای کارشناس محترم اقتصاد رو بشنویم که روی خط هستن. آقای دکتر حسن زیبایی، به شما سلام میکنم، وقتتون بخیر. جناب پاکزاد با شما گفتگو خواهند کرد.
سلام علیکم.
درود بر شما جناب زیبایی.
عرض ادب و سلام خدمت جناب همایی عزیز، جناب پاکزاد عزیز و شنوندگان عزیز برنامه نمودار.
جناب زیبایی، دغدغه مردم بحث تورم، تأمین معاش و به نوعی یک ثباتیه که بتونن بر اساس اون برای برنامه زندگیشون برنامه ریزی بکنن. حالا اگر منابعشون هم محدوده بتونن تخصیص مناسبی تو این زمینه انجام بدن و حداقل رفاهیات رو مطمئن باشن که تضمین شده است. ولی شرایط تورمی در سالهای اخیر باعث شده که این انتظار معقول مردم برآورده نشه. به نظرتون که دولت 13 تو این زمینه چه باید بکند؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اگر اجازه بدید من از اصل 43 قانون اساسی در واقع آغاز کنم. ببینید تو اصل 43 قانون اساسی تصریح میکنه که در واقع نیازهای اساسی مثل مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، آموزش و پرورش رایگان و وسایل اشتغال و تأمین اجتماعی بر عهده دولت می باشد در واقع. خب حالا اگه بحث قبل از اینکه ما وارد بحث تورم بشیم، من دو تا در واقع این موضوع در اشتغال و در واقع مسکن رو به نظر من که مهمتر الان دقیقه همه در واقع مردم ما، در واقع قشر عظیمی از مردم عزیز ایران، این بحث مسکن و در اشتغال در واقع. خب ببینیم، ما از سال 5 آماری رو من نمیدونم چقدر وقت دارم، ما تعداد خانوارمون 6.7 میلیون نفر بوده در سال 55 بر اساس
سرشمار. ما توی سلسله برنامه‌های نمودار روز گذشته به موضوع مسکن پرداختیم، حالا اگر میشه خلاصه بهش بپردازیم بریم سراغ اشتغال و بحث تورم.
باش، من فقط یه اشاره در واقع خیلی سریع به این داشته باشم، بحث مسکن که خیلی مهمه به نظر من. پیش بینی میشه حالا الان سال 95 بر اساس سرشمار نفوس و مسکن 24.1 میلیون در واقع خانوار ما داریم که برای 1405 یعنی دولتی که داره میاد برای 5 سال آینده این جمعیت به 28 میلیون خانوار خواهد رسید و ما نیاز 10 ساله 95 تا 1405 ما بیش از 4 میلیون واحد مسکونی میخوایم. الان چالش ما چیه؟ چالشی که ما الان داریم بد مسکنیه در واقع، پدیده کانکس نشینی، پدیده مهاجرت از روستاها به شهرها که اینا در واقع بسید زنجیره به هم وصله، کار نیست، اشتغال مشکل داره، پا میشن میان شهرها، میان حاشیه نشینی داریم، پدیده سکونت در واقع چند خانوار در یک خانه رو داریم در واقع. خب اینا مشکلات جدیه برای در واقع هم میهنان عزیز ما. خب کسی که تویش به هر دلیلی توی شهر هست که محکوم نیست که نتونه حداقل یه واحد در واقع مسکونی رو اجاره کنه. خب ظرفیت بخش مسکن با در 120 زنجیره پسین و پیشین داره. اگه ما بیایم در واقع اینو فعالش کنیم، بیش از 13% به طور مستقیم و غیر مستقیم سهم جی دی پی ما در حوزه مسکن در واقع، ما راهکار داریم. یعنی دولت آینده با بیاد در واقع راهکار بذاره. بخش ما 40 سال نتونستیم بحث مسکن رو،
یعنی زیبایی با توجه به سابقه طولانی که شما که در سازمان برنامه بودجه کشور هم داشتید و از متخصصین و کارشناسان این مجموعه سازمان بودید، یکی از چالش هایی که اقتصاددانا در رابطه با بحث معضلات معیشتی مردم مطرح میکنن اینه که هر دولتی که میاد یک سازوکار جدیدی رو دنبال میکنه، تعهدی به برنامه‌های قبلی نداره و اون برنامه‌ها رو به نوعی کنار میذاره. این اتفاق چقدر آسیب زده و اتلاف منافع به دنبال داشته، منابع به دنبال داشته، و اگر دولت 13 بخواد جدی برخورد بکنه آیا میتونه این مدار بسته و تکرار شده سالهای قبل رو ازش عبور بکنه و حداقل یک چکیده ای از رویکردها و دستاوردهای قبلی رو کنار هم قرار بده و یا اسناد بالادستی رو مد نظر قرار بده که بتونه از این بحران عبور کنه؟
قطعا همینطوره. ببینید کسی دولت، ما که نمیگیم دولت های قبلی در واقع نیتشون حتما نیتشون خوب بوده در واقع، ولی نتونستن درست اجرا کنن. مسکن مثل یه نمونه بود در واقع، مسکن اجتماعی یه نمونه بود، ولی خب بالاخره نباید آسیب شناسی بشه. دولت 13 باید آسیب شناسی کنه، مسکن مرا اینقدر موفقیت داشت 40% 20% یه رقمی آسیب شناسی کنه بدون در واقع ادامه بده. مسکن به یه مشکل اساسی که داشت بحث تامین مالیش بود، خطوط اعتباری بود که باعث شد در واقع بدهی بانک ها به مرکزی و اون بحث تورمش رو در واقع به دنبال داشت. ولی طرح خوبی بود اگر ما این طرح رو با درست اجرا کنیم. اما حالا راهکار وجود داره. ببینید ما کشوری از پهناوریم در واقع، زمین زیاد داریم. الان شما تجربه کشورها موفق اروپا در واقع، اروپا رو ببینید در واقع حوزه مسکن. ما الان اصلا یه نظام در واقع مدرن و حرفه‌ای رو بحث اجاره نداریم. چرا نه؟ الان شما توی انگلیس و اروپا دارن اجاره کنترل میشه. یعنی ما میگیم مکانیزم بازار میکنه، یه جاهایی اصلا مارکت فیلوره، نظام بازار وجود نداره در واقع. ما اینا رو در واقع باید حتما دولت 13 اصلا نباید یه خانواده دغدغه داشته باشه. آقا من در واقع میخوام برم جایی رو اجاره کنم، دغدغه دارم، ده ماه نشده، خب حساب کنیم که آقا باید بلند شی. اصلا هیچ نظامی وجود نداره. میگه آقا من میخوام 50% زیاد کنم، نمیخوای بلند شو. در واقع این باید کاملا مدون باشه، بیاد یه نظام حرفه‌ای رو ما تدوین و طراحی کنیم. توی حوزه مسکن، تو حوزه ساخت و ساز هم باز برنامه وجود داره. شما ببینید توی مثلا هلند، من تجربه هلند رو می‌دیدم، شهرداری ها از دولت میاد اونجا بحث ذخیره زمین رو داره در واقع در اختیار شهرداری ها میذاره. اصلا مسکنی که اونجا در واقع ساخته میشه بیش از در واقع نیاز جمعیتی، یعنی اصلا کسی دغدغه، اصلا مسکن به اون کالای سرمایه نیست. ما باید بریم به سمت در واقع اینکه مسکن رو از کالای سرمایه خارج کنیم، باید بشه کالای مصرفی. کسی که مسکن میخره انقدر مالیات میده که
اصلا زیبایی. یکی از نکاتی که میتونه این مشکل رو برطرف بکنه با توجه به اشاره‌ای که کردید در رابطه با تجربه هلند، بحث نظام تامین اجتماعی بازنشستگی. ما اگر مردممون در دوران بازنشستگی دغدغه معاش نداشته باشن، در دوران فعالیتشون این همه تلاش نمی‌کنن که سرمایه وارد بازارهایی مثل مسکن، طلا، ارز و سکه بکنن و وارد سفته بازی‌هایی بشوند که به نوعی بتوانند از اون طریق برای دوران بازنشستگی خودشون یک پسنداز مناسبی داشته باشن. خیلی از دغدغه‌های بازارهای اینچنینی در کشورهایی وجود داره که نظام تامین اجتماعیشون ضعیفه. قبول دارید؟
بله اینو من قبول دارم. اینو بحث نظام تامین خودمون هم یه چالشه. متاسفانه باز ما تو این 14 به دلایلی که اون بدهی در واقع دولت بوده، در واقع صندوق‌های بازنشستگی، یکی از چالش‌های ما خود این در واقع ناترازی در واقع صندوق‌های بازنشستگی. سال 90 1400 ما 150 هزار میلیارد تا منابع برای در واقع صندوق‌های بازنشستگی گذاشتیم. یعنی این چند سال آینده به شدت افزایش خواهد پیدا کرد
با توجه به افزایش تعداد بازنشستگانی که به مرور
داره. یعنی ما در واقع ورودیامون داره کم میشه، خروجیامون داره زیاد میشه. در واقع بعضی از صندوق‌ها کسی نسبت از یکم در واقع کمتر شده، یعنی مثلا در واقع کمتر از یه نفر داره کار میکنه، 5 نفر 6 نفر رو داره در واقع پرداخت میکنه بر بازنشستا. این حتما یه چالش در واقع برای 5 سال آینده دولتی که داره میاد اون حوزه نظام تامینش داره. اونا باید بره بحثای در واقع شفافیت، بحثای در واقع هلدینگ هاست که خب اگر کسی که داره میاد نه با شعار، با عمل باید بره اینا رو در واقع بازطراحی کنه. نظام
جناب پاکزاد، همینطور جناب آقای دکتر زیبایی، منو ببخشید، حالا من امروز توفیق اجباری داشتم در غیاب خانم فقیر اجرای برنامه رو به عهده دارم. میخوام یه سوالی بپرسم. با وجودی که خب مسکن جز نیازهای اولیه است، آیا هیچ وقت به این فکر شده؟ چون من یادم میاد از یک روستایی در کویر شنیدم که اگر من، به همون لهجه خودش میگفت، اگر من اینجا رمم برا باشه و کشاورزیم درست باشه و آب و منابعم درست باشه، من چی کار تو شهر شما دارم که شما مجبور بشی 10 واحد بسازی یا همون 1 واحد خودت زندگی کنی؟ چرا به مسئله شهرستان ها، به روستاها اونجور که باید و شاید اهمیت داده نمیشه که طرف اصلا نیازی به مهاجرت نداشته باشه؟
روستایی، آمایش سرزمین، توزیع مناسب امکانات زیر ساخت،
آیا پاکزاد فکری کنن دولت مردای ما برای اینکه اونجا؟
نظر شما چیه آیه زیبایی؟
ببینید در بحث، حالا من دو تا بحث، من به خاطر که وقتم شوشیدم 10 دقیقه بیشتر،
2 دقیقه فرصت داریم.
یه حوزه، یه حوزه تورم، پس ما بزنیم حوزه تورم. تمام این مشکل از حوزه تورم، ما 14 هست در واقع تورم ساختاری داریم، به جز سالهای 66 69 95 و 96 که تورم ما تک رقم بوده، میانگین تورم بلند مدت ما بیش از 20%. ببین در سال 2021 رتبه بندی تورم ما جز 6 تا کشور تورم بالای 20% بودیم در واقع. خب این در ما چرا تورم؟
مگه ما کارشناس اقتصادی نداریم؟ واقعا مگه نمیشد این کارو کرد؟
آقای زیبایی، بعد اقرار بکنیم که یکی از دلایل این هسته سخت تورم و ساختاری بودن نظام بودجه ریزی مونه که هر دفعه رفتیم اصلاحش بکنیم به مانع برخورد کرد و به نتیجه نرسید.
من فقط دو تا نکته رو اینجا اشاره کنم. تورم از بعد تقاضا و بعد عرضه باید بیاد آسیب شناسی بشه. دولتی که داره تو حوزه تقاضا، ما در واقع مؤلفه نقدینگی داریم، ارز رو داریم، انتظارات رو داریم، کسری بودجه رو داریم در واقع.
بله.
ما همیشه تکالیفی که به دولت میشه، به حق یا ناحق، ما تکالیفی رو در واقع دوش دولت میذاریم، میگیم آقا باید اینا رو اجرا کنی. در واقع خب میاد دولت باید منابعی داشته باشه، یعنی تمام دنیا بودجه ریزیش بر این اساسی که میگه آقا من این منابعم، حالا میام هزینه رو میچینم،
یه برنامه‌ای هم دارم براش. بله.
بله. خب این بعد میاد در واقع از طریق کسری بودجه منتقل میشه به پای پولی. بحث بعدی بحث ارزه. ما بالاخره بحث ارز باید ما اینو حلش کنیم. یه نرخ منعطف، ما میام 4 سال 5 سال میذاریم به صورت فنر، هر دلیلی سیاسی، اقتصاد سیاسی داریم، میگه باید ارز در واقع کنترل بشه. در واقع
تشکر از شما جناب زیبایی. نکاتی که اشاره کردید نکاتیه که به صورت ریشه‌ای و سال‌هاست بحران اقتصادی، ان شاء الله در دولت 13 هم با یک اجماع نظر کارشناسان بتونیم ازش عبور بکنیم.
به نظرم اگر ما مشکل تورم رو حل کنیم
انشالله
کاهش ارزش پول حل میشه، بحث سفت بازی هم حل میشه. هیچ جای دنیا کسی برای ببخشید طلا و سنگ و کلوخ و در واقع خونه کسی نمیره در واقع اینا رو سرمایه
بذاره. ممنون از شما انشالله که بتونیم مثل همه اقتصادهای رو به رونق دنیا عمل بکنیم. موفق و پیروز باشید.
انشالله خواهش میکنم.
سپاسگزاریم از شما دکتر حسن زیبایی. خب امیدوارم که آقای پاکزاد بعد این همه حرف که شنیدیم از شما از کارشناس محترم اقتصادی، اون رئیس جمهور آینده هر کسی که هست راهی رو بره که منجر بشه به رونق اقتصاد کشورمون.
انتظارم اینه که به وضعیت موجود در جامعه رسیدگی بکنه،
چراغی فکر نکنه، به جوانها فرصت بده.
انتظار اصلی مردم الان فکر میکنم اقتصاده،
توی جامعه عدالت رو انصاف رو برقرارش بکنه،
بهبود شرایط اقتصادی که الان مردم خواسته اصلیشون این هست که این محقق بشه.
علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اسلحه، انتخاب شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است.
خب آقای پاکزاد یه اتفاق خوبم تو برنامه افتاده خانم حسین علی،
این اتفاق تکراری هم هست. آقای همایی ما پویش رونق تولید و جهش تولید و سالهاست داریم دنبال میکنیم، فرصت فراهم میکنیم سرمایه‌گذارها و تولید کننده ها به هم برسن. یه بخشی رو در هفته گذشته درخواست کرده بودن برای یک درمانگاه سرمایه‌گذار می‌خواستن و ظاهرا عزیزی پیدا شده که همراهی بکنه.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون شدم.
خواهش.
برای ما پیامک ارسال کرده بودید در مورد سرمایه گذاری در شیراز راهنمایی می‌خواستن. کدوم مورد بود؟ اون مورد درمانگاه یا بیمارستان کوچولو آمول منفعه رو می‌فرمایین؟
بله بله.
بله. من در خدمتتونم، هر موردی رو بخواید بفرمایید من در خدمتتونم.
زنده باشی. من شماره اون بنده خدا رو می‌خواستم باش هماهنگ بشم، ببینم شرایط کاریش چجوریه. سرمایه‌گذاری
چقدره؟ توضیحاتی که داده بود رو شنیدید شما؟
بله بله.
چند تا مورد بود مثل آزمایشگاه، مثل رادیولوژی، اینا رو می‌خواستن برون سپاری کنن.
بله.
بخش اورژانسش خودشون می‌خواستن این کار رو انجام بدن. تمام مجوزها رو هم گرفتن، زمینم مال خودشونه، ساختمون مال خودشونه، پایان کارم دارن، مجوزهای مربوط به کار درمانگاهی رو هم گرفتن. خیلی به سود این قضیه فکر نمی کنن، بیشتر مسئله آمول منفعه است برای ایشون. مواردی که عنوان کردن اینا بود. من میتونم اسم شریف شما رو بدونم؟
حسینی، در خدمتتون هستم.
جناب حسینی، با توجه به این شرایطی که عنوان شد برای اون سرمایه گذاری، چه دلیلی باعث شد که بخواید سرمایه گذاری کنید و بیاید جلو؟
والا بخاطر که کارهای بهداشتی و درمانی علاقه هم هست، توی زمینه اطلاعاتی هم هست، بخاطر همین گفتم که
پس خود شما دستی در کار بهداشت و درمان دارید.
بله بله، خیلی خیلی ممنون میشم.
زنده باشید، متشکرم. برای شما روز خوبی آرزو میکنم. امیدوارم توی کاری که در پیش گرفتید موفق باشید.
انشاءالله، با امید خدا. انشاءالله شما هم سربلند باشین. رادیو ایران واقعا عالیه، همه برنامه‌هاش، یعنی ما میگه عادت کردیم، هم خونه هم ماشین هر جایی دیگه به این رادیو ایران، مثل همین الان که زنده داره رادیومون بازه.
زنده باشید، برای شما آرزوی موفقیت دارم و ممنونیم از اینکه ما رو دنبال میکنید.
سلامت باشید،
زنده باشید انشاءالله.
مبارک آقا.
بله انشالله که شکل بگیره این همراهی، یادمون نره. توجه جامعه به سمت سلامت و بهداشت افزایش پیدا کرده، این فرصت تجاری خوبیه، ولی تو این بخش انشالله تجاری و کاسبکارانه ورود نکنیم. بخوایم یک آیدی و سود منطقی داشته باشیم، این بازار بازار بسیار خوبه.
دورت بگم آقای پاکزاد، من فرصت خوبی بود کنار شما بودم. من از اقتصاد حتی پس اندازشم بلد نیستم و امروز افتخاری بود که در کنار شما
بزرگم
و خانم حسین علی خدمتگزاری کردم. همچنان من همراه شما هستم تا ساعت 14. نمودار امروز به پایان رسید. همچنان همراه رادیو ایران بمانید. سپاسگزارم از شما آقای پاکزاد.
موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همچنان شما.
ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام شنوندگان گرامی، به بخش خبری ساعت 11